أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. فمن كلام له عليه السلام للسائل الشامي لما سأله أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره. ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه سروران گرامی. توفیقی است در محضر کلمات نورانی مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف قرار می‌گیریم. امیدوارم انشاءالله در دنیا و برزخ و آخرت از مولا علی و فرزندانش فاصله نداشته باشیم و لازمه اون این است که در دنیا از فرمایشات دورهربار اون حضرات هم استفاده علمی و هم استفاده عملی بکنیم، هم کلمات اون بزرگواران را بفهمیم و هم اونها رو در عمل در زندگی خودمون به کار ببندیم. قبل از اینکه وارد بشیم به کلماتی که مولا الکونین علی علیه السلام در بیان قضا و قدر، اون هم به صورتی بسیار ساده و عام فهم که بتواند در مقیاس فهم سائل این بحث پیچیده اعتقادی رو مطرح بکنه، قبل از رسیدن به فرمایشات امام مقدمه این کلمه رو خدمتتون عرض بکنم. اونگونه که در موارد مختلف و در شروح متعددی که بر کتاب شریف نهج البلاغه نوشته شده اینه که این کلمه که به عنوان کلمه 75 در نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام آورده شده، در واقع از سخنان دورهربار مولا الکونین علی علیه السلام هست پیرامون قضا و قدر. اون هم خطاب به یک پیرمرد شامی که به هنگام بازگشت از جنگ صفین و نبردی که با لشکریان شام و معاویه بوده، از امام علیه السلام سوال کرد که آیا این رفتن ما به جنگ اهل شام به تقدیر و قضا و قدر الهی بوده از جانب خداوند؟ برای ما لحاظ شده بود؟ ابتدا بعد در پاسخ این سوال که البته در متن نیومده و در واقع این توضیحی قبل از متن است تا بتونیم متن فرمایش علی علیه السلام در کلمه 75 رو خوب تلقی بکنیم و بفهمیم. پس وقتی این پیرمرد شامی سوال کرد که آیا رفتن ما به جنگ شامیان بر اساس قضا و قدر الهی و از جانب خداوند بوده یا نه، مولا علی علیه السلام در پاسخ او ابتدا فرمودند سوگند به خدایی که دانه را زیر خاک شکافت و انسان را آفرید، قدم نگذاشتیم در هیچ جایی و حرکت نکردیم در هیچ وادی و دره‌ای مگر اینکه بر اساس قضا و قدر الهی بوده. این حرکت‌ها، این رفتارها، این رفتن و برگشتن‌ها در بار از طرف بارگاه ربوبی برای ما مقدر شده بود. وقتی به اینجا رسید مرد شامی عرض کرد: اگر این چنینه و همه این قدمهای ما بر اساس قضا و قدر الهی بوده، پس رنج ما در این سفر پاداشی نداره، چون با اختیار خودمون نبوده. وقتی بر اساس قضا و قدر الهی بوده و ما مختار نبودیم و باید این کار رو میکردیم، ثوابی و پاداشی به ما داده نمیشه. امام علیه السلام به ایشون فرمودند: آقای شامی، خداوند به شما پاداش بسیار بزرگی در این حرکتی که برای جنگ با شامیان انجام دادید در نظر گرفته، هم برای رفتنتون در این مسیر. خب به هر حال گام به گام حرکتی که در رفتن داشتید و قدم به قدم برگشتتون در بارگاه ربوبی حساب و کتاب داره. و شما خیال نکنید که الان وقتی ما میگیم قضا و قدر الهی این حرکت ها و این گام ها بوده، یعنی شما اختیار نداشتید. قضا و قدر به معنای جبر و عدم اختیار نیست. باز هم پیرمرد گفت: یا علی، چگونه است با اینکه قضا و قدر ما رو میبرده، سوق میداده، اون وقت بازم شما میفرمایید که برای رفتن و برگشتن ما و برای گام هایی که برداشتیم در بارگاه ربوبی به عنوان عمل اختیاری ما ثواب و پاداش در نظر گرفته شده؟ بعد از اینکه شامی این سخن رو گفت، امام علیه السلام بحث مفصلی رو آغاز کرده که مرحوم سید رضی در قالب چند سطر بعضی قسمتی و بخشی از اون فرمایش مولا علی علیه السلام رو به عنوان یکی از کلمات قصار علی علیه السلام در اینجا آورده. ابتداعا عرض بکنم که عزیزان میدونن اصلا لفظ قضا و قدر از الفاظ مشترک است. وقتی به کتاب‌های لغت مراجعه کنید، برای هر کدوم از این دو لفظ ممکنه معانی متعددی رو پیدا کنید. قضا در لغت به معنای حکم اومده و قضاوت هم از این گرفته شده. قاضی و قضاوت و اینها از همین کلمه قضا گرفته شده. قدر به معنای اندازه‌گیری و حد و مرز تعیین کردن. لذا گاهی در محاورات از این قضا و قدر همون حکم و امر الهی اراده میشه و به معنای حکم و امر الهی است. خب حالا اگر حکم و امر الهی باشد، اگر اوامر و نواهی از طرف مولا وجود داشته باشه، این چنین نیست که بگیم اگر امری از سوی مولا صادر شد، بنده و مکلف حتما باید امتثال امر بکنه و مجبور به اطاعت دستور خداست، کما اینکه اگر نهی از جانب خداوند صادر شد، بنده مجبور به تبعیت از اون نهی و خودداری کردن از اون عمل نیست. تمام تلاش مولا علی علیه السلام در این بحث علمی که با پیرمرد شامی انجام میده، که البته بحث علمی در حد وسع و توان و فهم مخاطب، مگر نه مولا علی علیه السلام میخواست ایشون او رو قانع بکنه. لذا ما عرض میکنیم که این فرمایش امام علیه السلام و جوابی که از سوالات او داده، جواب سوالات شامی رو که داده، اینا جواب اقناعیه. حالا امام در مقام بیان دقیق و فلسفی قضا و قدر نبوده، میخواست به اندازه فهم سوال کننده مطالبی رو بگه که شبهه رو از ذهن او خارج بکنه. عزیزان من، دوستان من، ماهایی که مبلغ این مکتبیم، ماهایی که پای امیر المؤمنین و فرزندان او میگذاریم و میخواییم شبهه رو از ذهن افراد خارج کنیم و پاسخ به شبهات بدیم، حواستمون باشه اون قاعده بلاغی رو که کلم الناس علا قدر عقولهم. ما باید اون چنان مسلح باشیم که بدونیم یک مطلب رو وقتی برای کسی که در حد ابتدایی تحصیلات داره چجوری مطرح کنیم، همون مطلب رو برای کسی که در حد متوسطه اطلاعات داره چجوری بیان بکنیم، و همون مطلب رو برای کسی که مدعی است و دارای تحصیلات عالی است چگونه طرح و تفسیر بکنیم. این گونه نباشه که ما یه چیزایی رو تو تیوار حفظ کرده باشیم و فکر کنیم همون رو اگر برای سخنرانی در مدرسه ابتدایی رفتیم همون رو بگیم، در سطح بالای از آموزش پرورش هم همونو بگیم، در دانشگاه هم همونو بگیم، در جلسات موافق همین رو بگیم، در جلسات مخالف هم همین رو بگیم. نه، ما باید بلد باشیم که مطابق با مقتضای حال مخاطبمون حرف بزنیم. یک مبلغ برجسته، یک مبلغ موفق، مبلغی است که بداند چگونه کلمات رو در مسیر رسوندن مافز ضمیر خودش برای مخاطبی که دارد استخدام بکند. لذا عرض می کنم مولا علی علیه السلام اولا در اون شرایط و موقعیتی که از جنگ برمیگردن تعداد شهید داده اند و نهایت جنگ هم به اون فرجام شوم گرفتار شده و ابو موسی اشعری کلاه سرش رفته، و قطعا مولا علی علیه السلام و شیعیان واقعیش بسیار ناراحتند از اینکه نتوانستند جرثومه فساد را از بین ببرند، بلکه نهایت حکمیت به ضرر گروه حق شده. در مقابل سؤالی که این مرد شامی دارد، عصبانیت از خودش نشون نمیده. نمیاد بگه این یک نفره، حالا میخواد شبهه داشته باشه یا نداشته باشه. نمیاد بگه تو این گیرودار مشکلات و گرفتاری که برای خودم و سپاهیانم پیش آمده، این چه سوالی تو مطرح میکنی؟ نه، مولا علی علیه السلام با آغوش باز از این سوال استقبال میکنه. و با روی گشاده در مقام اقناع این سائل و سوال کننده برمیاد و در صدد تفهیم اوست. میخواد به او به این اندازه بفهماند و نهایتاً هم همین میشه در پایان عرض خواهم کرد که این مرد شامی خوشحال از محضر امام خارج میشه. امام میخواد بهش بگه بابا این قضا و قدر الهی یعنی امر و نهی پروردگار با اختیار داشتن بنده در کارهاش منافاتی نداره. قضا و قدر رو نباید به نحوی ترجمه بکنیم که سر از جبر و مجبور بودن مکلف در بیاره و منتهی بشه به اینکه چون فلان مطلب در قضا و قدر بوده بر اساس قضا و قدر الهی تمشیت شده پس فعل اختیاری مکلف نیست و وقتی فعل اختیاری مکلف نبود ثوابی به اون موافقت و پاداشی به اون عمل خوب او داده نخواهد شد چون اختیاری نبوده. اجازه بدید من حالا که وارد این بحث شدیم تو این جلسه از باب مقدمه اشاره کوتاهی به قضا و قدری که از تفسیر مولا علی علیه السلام در اینجا استفاده خواهیم کرد بکنم. وقتی به توضیح و تفسیر این دو کلمه در بین ارباب سخن مراجعه می کنیم ببینیم گاهی قضا رو که به معنای حکم و امر الهیه گفتن عبارت است از این که خداوند تبارک و تعالی همه صور موجودات اعم از کلیات و جزئیات رو که بی نهایت هم هستند ایجاد بکنه. پس این ایجاد و خلقت خداوند که به همه صور موجودات کلیه و جزئیه بی نهایت تعلق می گیرد ازش تعبیر می کنیم به قضای الهی، از این نظر که در عالم عقل اینها معقولند. اون وقت وقتی بخواد اون معقولات و اون متصوراتی رو که در عالم عقل تصور و تحقق پیدا کرده اند به عالم ماده بیاره و به اصطلاح اون صورتهای مختلف کلی و جزئی رو از قوه به فعل در بیاره، همه اونها رو یکی بعد از دیگری به فعلیت برسونه و تحقق خارجی ببخشه، اینجاست که نوبت به قدر الهی میرسه که عبارت است از ایجاد اون امور با همه تفصیلاتی که براشون یکی بعد از دیگری قرار داده شده. لذا عزیزان ببینید در آیه 21 سوره مبارکه هجر خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این بخش اول که این من شیء الا عندنا خزائنه، شما هیچ چیزی رو پیدا نمی کنید که به صورت معقول پیش ما باشد، چه به صورت کلی چه به عنوان جزئی، در این حال که حتی اندازه ندارند و بی نهایتند. این رو تعبیر می کنه و این من شیء، این نافیه است، هیچ چیزی رو پیدا نمی کنید الا عندنا خزائنو، که او به صورت موجود معقول در عالم عقلی پیش ماست. اما و ما ننزله الا به قدر معلوم، این بخشش قدر رو میخواد بگه. پس وقتی قضا رو تفسیر کردیم به ابداع عقلی کلیات و جزئیات بی نهایت در عالم عقل، و قدر رو تفسیر کردیم به ایجاد این امور و تفصیل اونها یکی بعد از دیگری، به خوبی روشن میشه که مولا علی علیه السلام چگونه در برخورد این پیرمرد، برخورد با این پیرمرد شامی میخواد او رو اقناع بکنه و به اندازه فهم سائل به او جواب بده و با سعه صدر با او برخورد بکنه و نهایتا او پاسخ شبهه خودش رو دریافت کرده باشه. وقتی چنین تفسیری را از قضا و قدر ارائه کردیم، وقتی قضا و قدر رو به این معنا گرفتیم، مسلم است که این معنای از تفسیر، این معنا و تفسیر از قضا و قدر با اختیار داشتن بندگان در انجام کارهای خودشون هیچ منافاتی نخواهد داشت. لذا مرحوم سید رضی وقتی این کلمه رو که عرض کردم به عنوان کلمه 75 در نهج البلاغه شریف که شیخ الاسلام شرح کرده قرار داده شده، عبارتشون اینه: و من کلام له علیه السلام، از فرمایش مولا علی علیه السلامه. یعنی این فرمایش فرمایش طولانی است، من بخشی از اون رو، چون من تبعیزه، من بخشی از فرمایش علی علیه السلام رو آوردم که این بخشی از فرمایش لسائل شامی، برای سوال کننده از اهل شام. کی؟ لما سألهو، اونگاه که سائل شامی از امام علیه السلام سوال کرد. سأله فاعلش هوست که برمیگرده به سائل، هو ضمیر مفعولی منظور مولا علی علیه السلامه. وقتی که شامی از امام علیه السلام سوال کرد اکان مسیرنا الی شام به قضاء من الله و قدر، آیا رفتن ما به جنگ با اهل شام و شرکت کردن در جنگ صفین با این نتیجه ای که مطلوب ما نبود، آیا با قضا و قدر از جانب خدا بود؟ این سوال رو وقتی کرد، عرض کردم امام علیه السلام ابتدا پاسخی داد، او سوالی کرد پاسخ گرفت، سوال کرد پاسخ داد. لذا مرحوم سید رضی داره بعد کلام طویلن، بعد از فرمایش طولانی که علی علیه السلام در این سوال و جوابها با مرد شامی رد و بدل کرد، که هذا مختاره، این مقداری که من آوردم اختیار شده آن است. چون لفظ مختار میدونید یک لفظ به جای 5 معنا، مختار به معنای اسم فاعل هست یعنی اختیار کننده، معنای اسم مفعول هست یعنی اختیار شده، به جای اسم زمان و اسم مکان هست، حتی مصدر میمی هم هست. هذا مختارو، اینجا مختار به معنای اسم مفعولی در نظر گرفته شده، که مرحوم سید رضی میخواد بگه اختیار شده از اون کلام طولانی که مولا علی علیه السلام در پاسخ اون مرد شامی داشته، این فرازی است که به عنوان کلمه قصیره براتون آورده شده. اون وقت از اینجا شروع میکنه فرمایش علی علیه السلام رو که وی حک، وی در عربی اسم فعله به معنای طلب رحمت، طلب ترحمه، لذا میگن کلمه ترحمه. وی حک یعنی خدا به تو رحمت کنه، انشاءالله که مورد ترحم و رحم الهی قرار بگیری. این که برای تو شبه شده که آیا رفتن ما به جنگ با شامیان آیا بر اثر قضا و قدر الهی بوده یا نه، به خاطر سوء برداشتی است که از قضا و قدر الهی داری. شاید فکر کردی منظور از قضا و قدر یعنی اون چیزایی که حتما باید محقق بشه و لابد منه. لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما، شاید تو قضا و قدر لازم و حتمی را که تخلف ناپذیر و تحققش حتمیه در نظر گرفتی. فکر کردی وقتی من به تو میگم بر اساس قضا و قدر الهی بوده یعنی ما اختیاری نداشتیم، ما مجبور بودیم این راه رو بریم و این راه رو برگردیم. این گونه گمان کردی، شاید گمان کردی قضا لازم رو یعنی حتمی رو و قدر حاتم رو یعنی قدر واجب رو، اونی که تخلف ناپذیره و باید محقق بشه. چون این گمان رو کردی از قضا و قدر و چنین معنایی به ذهنت خطور کرد، لذا برات شبه شد که پس معلوم میشه در این رفت و برگشت ما و در این حرکت و عملی که ما انجام دادیم چون اختیار نداشتیم، پس پاداش و ثوابی به ما تعلق نخواهد گرفت. که بله، اگر این گمان شما گمان درستی بود، اگر واقعا قضا و قدر لازم و حتمی بود اون گونه که توی شامی گمان کردی، ولو کان ذالک کذالک، اگر این قضا و قدر این گونه بود که تو گمان کردی یعنی لازم و حتمی اگر بود، معلومه شبهه و اشکالی که به ذهن تو خطور کرده به جا بود. وقت جواب لو کان ذالک کذالک، اگر این قضا و قدر به این معنایی است که تو گمان کردی بود، جواب این لو چیه؟ لبطل الثواب و العقاب، پاداش و کیفر نسبت به این عمل باطل می شد، نادرست بود. دی اونهایی که با ما همراهی کردن نمی شد گفت اونها اجر و پاداش دارند و اونهایی که از فرمان امامشون سرپیچی کردن و در این حرکت با ما همراهی نکردن نمیشد گفت اونا عقاب دارند و کیفر بشند. اون وقت فرقی بین مطیع و عاصی وجود نداشت. چگونه میشد گفتش که مطیع سزاوار پاداش و عاصی مستحق عقابه؟ نخیر، لبطل الثواب و العقاب و سقط الوعد و الوعید. وعد یعنی نویدهای به خیر و خوبی، وعدهایی که به خیر و خوبی داده شده که در واقع بالاترین وعده به خیر و خوبی همون حضور در بهشت برین هست، و همینطور وعیدها یعنی بیمها و ترسوندنهایی که نسبت به بدیها که بدترین اونها گرفتار شدن به عذاب دائمیه جهنم بود، اینا ساقط می شود. یعنی یعنی آقای شامی، اگر قرار بود منظور از قضا و قدر، قضا و قدر حتمی و لازم و واجب باشد، دیگه از جانب خداوند تبارک و تعالی برای گناهکار و عید کیفر داده می شود، داده نمی شود. برای فرمانبر وعده پاداش داده نمی شود. دیگه اون وقت نیکوکار مورد ستایش قرار نمی گرفت، بدکار مورد نکوهش قرار نمی گرفت. که البته اینجا باز مولا علی علیه السلام فرمایشاتی داره که مرحوم سید رضی نیاورده و در بعضی از شروح نهج البلاغه آورده شده که بابا این نحوه تفکر، تفکر درستی نیست، این گفتار گفتار بت‌پرستان و پیروان شیطان، مال شاهدین زور و گواهان دروغه، این گونه تفکر کردن مال کسانی است که نسبت به راه حق انحراف پیدا کردند، که در واقع قدریه و مجوس این امت هستند. پس تا اینجا بخش اول از فرمایش مولا علی علیه السلام حتما مورد عنایت و توجه عزیزان قرار بگیره. اولا اونی که به درد من و شما یه طلب میخوره، وجود اون سعه صدر در برخورد با شبهات. ثانیا حرف زدن به اندازه فهم سائل و در صدد اقناع برآمدن نسبت به مخاطبین معمولی است. لازم نیست استدلال‌های دقیق فلسفی رو برای افراد عادی مطرح کنیم، کما اینکه جواب‌های اقناعی ممکن است برای کسانی که مراتبی از علم رو پشت سر گذاشتند و تحصیلاتی دارند و اطلاعاتی دارند کافی نیست، بلکه برای اونها باید با چینش صغرا و کبراهای مناسب برهان و استدلال اقامه کرد تا نتیجه گرفت و او رو از دست شبهه‌ای که در ذهنش ایجاد شده نجات داد. پس ببینیم چگونه مولا علی علیه السلام در پاسخ به شبهه‌ای که برای این شامی نسبت به قضا و قدر الهی پیش آمده، اولاً با روی گشاده و باز و با سعه صدر و در حد فهم او وقت میگذره و در مقام اقناع او و پاسخ به سؤال و رفع شبهه او برمیاد. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حال ما بکنه و ما نیز همچون موالی بزرگوار خودمون و اسوه‌های تاریخی خودمون، یعنی علی و اولاد علی علیهم صلوات الله، بتوانیم در مسیری که گام نهادیم با توفیقات روزافزون پیش بریم و انجام وظیفه بکنیم و در اثر انجام وظیفه‌ای که انجام میدیم به توفیقات الهی نائل بشیم و عاقبت به خیر بشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.